دی مجله شامگاهی.
سلام شنونده گرامی، طاهری سفر هستم. در این بخش مجله شامگاهی نیز در خدمت شما. امروز چهارشنبه 7 دکبر سال 2011 میلادی، ساعت در دوشنبه 8 شب است. در ابتدا اخباری تازه این ساعت را از همکارم میرزای سلیم پور میشنویم. میرزا
تشکر. طاهر سلام به شنوندگان گرامی و در آغاز سرخط اخبار. محمد یوسف اسماعیلوف از پرداخت جریمه هم آزاد شد. مخالفین روس میگویند با اعتراضهای خود امروز هم ادامه میدهند. امام‌الی رحمان از خاموشی حزب حاکم در قضیه خلبان ها انتقاد کرد. حامد کرزی سفر اروپا را قطع کرده با کابل برگشت و سفارت مجازی امریکا در ایران دست نارس شده است. تفصیل خبرها. گروه های مخالفین در روسیه گفتند که با اعتراضهای بی اجازت علیه نتیجه های انتخابات پارلمانی امروز هم ادامه می دهند. این در حالی است که بنابر خبرها دیروز در مسکو 560 تظاهرگر و حدود 250 تن دیگر در سن پترزبورگ بازداشت شد. دادگاه ولایت سو خبرنگاری نشریه نوری زندگی در ناحیه اش محمد یوسف اسماعیلوف را از پرداخت 35000 سومانی جریمه آزاد کرد. اسماعیلوف هنوز در ماه نوامبر سال گذشته با اتهام تحقیر و تمجعی و محلگرایی بازداشت شده، 11 ماه را در زندان با سر برد. دادگاه تباشر در ماه اکتبر او را با 35000 سومانی جریمه بسته رها کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌الی رحمان بار دیگر از خاموشی مقامات حزب حاکم خلق دموکراتیاش در مسئله قضیه خلبان‌های شرکت روکن انتقاد کرد. امام‌الی رحمان روز چهارشنبه در جلسه دستگاه حزب حاکم گفته است که تمام احزاب دیگر در این مسئله نظر خود را گفتند به جز حزب خلق دموکراتی. دادگاه قرغون‌تپه روز 8 نوامبر ولادیمیر صدونیچ و الکسی رودنکو را با جرم عبوری غیرقانونی مرز نقض حریم هوایی و قصد قاچاق 8 نیم سال حکم زندان داد که مایه تنش بی‌سابقه بین دوشنبه و مسکو شد. تحت فشار روسیه این خلبان‌ها را علاوه روز 22 نوامبر رها کردند. رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی که در پی حمله خونین دیروزه با مراسم شیعه ها سفرش به اروپا را قطع کرده به کابل برگشت، بعد از عیادت زخمیان گفت این موضوع را با رهبران پاکستان در میان خواهد گذاشت. مسئولیت هلاکت 55 تن در نخستین تجمع گسترده اهل شیعه در مراسم عاشورا در کابل را لشکری جنگی یک گروه مستقر در پاکستان بر عهده گرفت. وزیر دارایی آمریکا از پیشرفت کشورهای اروپا در راه تهیه برنامه نجات یورو اظهار خوشحالی کرد. تیموتی گیدنر راه رفع بحران یورو را دیروز در آلمان و امروز در فرانسه بحث میکند. با این حال سروزیر بریتانیا دیوید کامیرون تهدید کرد که روی پیمان جدید اتحادیه اروپا ویتو خواهد گذاشت.
اگر آنها استفاده پیمان اروپا را انتخاب کنند که یقینا ضمانت ها و منافع بریتانیا را در بر نمی گیرد، من پیمان را که این ضمانت ها را نداشته باشد امضا نمی کنم.
راه های حل بحران یورو روز جمعه در نشست سران اتحادیه اروپا بحث خواهد شد. کاربران اینترنت در ایران میگویند مقامات ایران سفارت مجازی آمریکا را مسدود کردند. این سامانه که واشنگتن دیروز با زبان های انگلیسی و فارسی فعال کرد، همگی یک مدت کوتاه دسترس بود. هدف آمریکا از این سامانه استقرار روابط با مردم ایران علیرغم عدم روابط رسمی با جمهوری اسلامی است. فرمانده ستاد ارتش روسیه گفت استقرار سپر ضد موشکی ناتو در اروپا روسیه را وادار به یک سبقت نوی مصالح شوی میکند. جنرال نیکلای مکاروف در نشسته با کاردارون نظامی سفارت های خارجی از امکان به شدت بد شدن روابط هشدار داد.
Сама идея создания противоракетной обороны, безусловно, может резко осложнить обстановки в наших взаимоотношениях.
مسکو این سپر ضد موشکی را تهدید به امنیت خود میشناسد، اما آمریکا میگوید هدف پیشگیری از تهدید حمله های موشکی از سوی رژیم های چون ایران است. رئیس جمهور پیشین اسرائیل موشه کاتسو امروز به اجرای 7 سال حکم زندانش آغاز کرد. کاتسو 66 ساله هنوز یک سال پیش با جرم تجاوز به ناموس یک زن همکارش و قصد بدرفتاری جنسی نسبت به دو زن دیگر محکوم شده بود. موشه کاتسو از سال 2000 تا 2007 رئیس جمهور بود. او در راه به سوی زندان بار دیگر گفت که بی‌گناه است و اسرائیل امروز او را زنده در گور میاندازد. مردمان ازبک یک شهروند قرقیزستان را بعد از دو روز بازداشت رها کردند. پیوندان منصوربک بکشف از روستای با ازبکستان هم مرز سکلده ولایت جلال آباد میگویند که او را با جرم عبوری غیرقانونی مرز 500000 سومی ازبکی معادل 280 دلار جریمه بستند. و مفتی قرقیزستان چوبک حاجی جلیلوف دفتر مفتیان در شهر اوش را بست. مفتی گفت روحانیان اوش اکنون مستقیما به دفتر مرکزی مفتیان در بیشکک گزارش خواهند داد. آقای جلیلوف گفت دفتر مفتیان در اوش سال گذشته به خاطر رفع اختلافات بین گروه‌های قومی باز شده شده بود و اکنون با عاده شدن وضع ضرورت حفظ این دفتر از بین رفت. در درگیری های خونینی ماه ایونی سال 2010 بین ازبک‌ها و قرقس‌ها در ولایت اوش و جلال آباد بیش از 400 نفر کشته شدند.
تشکر همکارم میرزا سلیمپور بود با اخبار تازه این ساعت از تاجیکستان و جهان. اخبار بیشتر با گزارش و عکس و ویدیو در تارنمای رادیو آزادی در نشانی آزادی.org و یا آزادی.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی ساعت هم در دوشنبه 8:05 شب است. حالا نگاهی میاندازیم به عنوانی چندی از گزارش ها که تا کمتر از 25 دقیقه دیگر با هم میشنویم. ترکیب حکومت تاجیکستان تغییر میکند و یا بازی شاهمات هر ساله تکرار خواهد شد. پارلمان تاجیکستان قانون را اصلاح کرد که به گفته وکیلان مردمی کارگران را در برابر کاردهنده های بی انصاف حمایت خواهد کرد. پیشنهاد تاجیکستان برای منطقه آری از مین اعلام کردن قلمرو آسیای مرکزی و تلاش برای اسپورت کردن نصیبه تاجیکستان از سود راه شمالی تامین افغانستان. همه ساله در آستانه سال نو بحث و گمانزنی ها در باره تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان اوج می گیرد، اما به دلیل بحران پیش آمده در مناسبات با روسیه در پی محکومیت دو خلبان روس در تاجیکستان و بدتر شدن وضع مهاجران تاجیک در روسیه، امسال بحث تغییرات کادری در حکومت بیشتر مهم شده است. در پی این بحران برخی شخصیت ها و احزاب سیاسی از رئیس جمهور رحمان خواسته بودند کمند خود را به صورت بنیادی عوض کند. سال نو هم نزدیک می شود، اما تا کجا می توانیم انتظار تغییرات کادری جدی در حکومت تاجیکستان باشیم؟ رحمت کریمی دولت همکاری ما در دوشنبه سعی کرد به این سوال پاسخ پیدا کند.
تحلیلگران میگویند اگر چند رئیس جمهوری تاجیکستان انتقادات برخی از شخصیت‌ها و احزاب سیاسی در مورد تیم کاریش را که گفته بودند باید پرزیدنت کماندهش را دیگر کند خوش قبول نکرده، اما تغییرات نسبتاً چشمگیر در زمستان امسال در هیئت حکومت را میتوان انتظار داشت. در بحرانی که به دلیل محکومیت دو خلبان در مناسبت تاجیکستان و روسیه پیش آمد، برخی از احزاب خواستار تغییر بنیادی در سیاست کادری رئیس جمهور شدند و این دعوت از سوی رسانه‌ها و مردم هم‌آوازی پیدا کرد. جدا از این تحولات و بحران مناسبات با روسیه نیز همه ساله در آستانه سال نو بحث تغییرات کادری در حکومت و جای اوسکونی ها داغ می شود و حد و گمانزنی ها در مورد آمدن و رفتن منصبداران اوج می گیرد. ولی اکنون با توجه به وضعیت حاکمی امسال این بحث و گمان ها بیشتر شده است. برخی از تحلیلگران می گویند اگر این تغییرات هم بنیادی پیش نیاید، تعینات در مقام های ماها به سرپرست تاجیکستان صورت خواهد گرفت. مهمترین این مقام ها معاونت اولی سروزیر که امور ساختمان و اقتصاد را نظارت میکند و دبیر شورای امنیت است که هماهنگسازی فعالیت همه نهادهای امنیتی و نظامی میباشد. همچنین پلته حساب که امسال تأسیس شد نیز از آغاز سال آینده فعال خواهد شد که هنوز رئیس ندارد. حالا بر اساس برخی سر و صداها احتمال به کرسی معاون اولی سروزیر نشستن رئیس کمیته اموال دولتی و سرمایه گذاری مطرح است. بحث دیگری که سالها ادامه دارد تغییر رهبریت وزارت دفاع می باشد. همچنین امسال نیز از این احتمال صحبت می شود که شاید به جای وزیر دفاع که امکان دارد به شورای امنیت کوچ بندد، فرمانده گارد ملی تکیه بزند. از امکان بازنشسته شدن وزیر کارهای داخلی نیز صحبت می شود. اما در این میان بحثی که تازه و بیشتر جلب توجه می کند گمانه‌زنی ها در مورد امکان بازنشسته شدن وزیر امور خارجه تاجیکستان است. وزیر امور خارجه اگرچند تلاش های فراوانی در امر گسترش مناسبت های خارجی و تغییر در سیاست تاجیکستان کرده است، اما همواره با چالش های روبرو بوده است. بیشترین این چالش ها از ناحیه روسیه بود که او را به سیاست غرب گرایانه متهم میکنند. رفتن امان الله حکم رئیس راهی آهن تاجیکستان که تازه از معالجه از آلمان بازگشتن است در بحث امسال مطرح است. امان الله حکم به دلیل آنکه پسرش بنا به اخبار رسانه ها در روسیه با مواد مخدر بازداشت و رسانه های روسی دعوا پیش آوردند که تاجیکستان میخواهد دو خلبان محکوم شده را با او تبادل کند، سخت مورد بی‌اعتمادی قرار گرفت. اما باز هم کارشناسان میگویند از تغییراتی که قرار است به عمل بیاید نمیتوان انتظاری زیاد داشت. ابراهیم عثمان مشاور پیشینی رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید حتما تغییرات در حکومت پیش خواهد آمد، اما تحول بنیادی و جدی نخواهد بود. چرا؟ آقای عثمانوف میگوید
تغییرات جدی کادری در صورتی به عمل آمده میتواند که دولت از روی سیستمی بسیار حزبی کار کند. عملا در دولت ما سیستمی یک حزبی است. این به آن معنا است که همه آنهایی که وزیر هستند اعضای یک حزب هستند. از حزب دیگر ما تقریبا وزیر نداریم یا آدمایی هستند که حزبیت ندارند. برای همین البته تغییرات به عمل می آید، البته در تغییرات آدم های نو می آیند، بعضی آدم های کهنه می روند، ولی تغییرات در داخل یک قوه رهبری کننده در تاجیکستان موجود بوده به عمل می آید. و در این حالت من گمان نمی کنم که یک چیزی جدیه که مثلا مطبوعات می نویسد و کمچه دیگر می شده باشد، این را نگران شدن ممکن باشد.
اما عبدالغنی محمد عظیموف تحلیلگری دیگر می گوید تنها راه جلوگیری از عمیق‌تر شدن بحران در تاجیکستان این است که رئیس جمهور در سیاست کادری خود تغییرات جدی پیش بیارد.
هر سال یگان تغییرات نمیشد، چون که رکراف که میشد وظیفه جای عوض میکرد، با همین پیش میرفت. با فکرم این سیستم یا کمی سیاست با آخر رسید، یعنی امکانات خود را اومن من قضیه مثلا خلبانان نشان داد که این چنین نظر یعنی به دولت داره، حتی حکومت داره، نشان داد که اگر ما کادرها را عوض نکنیم، بسیارتر تکیه نکنیم به اینتلیکت، فساد میتواند که همه ساحه تاجیکستان را همه ساحه اقتصاد تاجیکستان فرا گیرد و ما باید و بنبست میافتیم که از اون برآمدن خیلی مشکل میشه.
به هر صورت پیش آمدن تغییرات جدیتر در هیئت حکومت به روابط تاجیکستان با شریکانش نیز تا جای بستگی دارد. حالا رابطه ها با روسیه همچنان در حال کرختی است، اما سفر دو هفته آینده ای رئیس جمهوری تاجیکستان به مسکو امکان دارد تا جای مناسبت ها را تحریک دهد و یا هم نه. آنگاه به نظر تحلیلگران می توان با باوری بیشتری در مورد تحولات احتمالی در کابینه امام علی رحمان در اول سال آینده صحبت کرد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحثا دایر به احتمال تغییرات جدی کادری در حکومت تاجیکستان سالها باز از طرف ادامه دارد و این حکومت سالهاست که از طرف گروه خرد اداره می شود. گزارش دیگری برنامه هم از تاجیکستان است، ولی اون را بعد از یک آگهی کوتاه می شنویم.
طرح ویژه اینترنتی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، که از نوارهای ویدیو، نقشه و گاهنامه رویدادها، شاخص فساد، آزادی مطبوعات و اصلاحات اقتصادی در 15 کشور پسا شوروی عبارت است، با سالگرد فروپاشی اتحاد شوروی بخشیده شده است.
بله، این طرح در تارنمای رادیو آزادی است که نشانیش را می دانید، آزادی نقطه آرگ و یا آزادی نقطه تیجه، و هر روز با عکس و گزارش های تازه نو می شود. وکیلان پارلمان تاجیکستان می گویند به خاطر گرفتن پیش راه خودسری های کاردهندگان به انصاف نسبت به کارگر یک قانون مهم کشور را اصلاح کردند و کدکس مهنت و یا کار تاجیکستان را که بار آخر سال 2009 اصلاح شده بود، ولی به گفته وکیلان با این وجود کمبودی و خالیگاهی داشت که به کاردهنده ها امکان میداد با کارگران خودسری و بی انصافی کنند. عبدالقیوم قیومزاد همکار ما در دوشنبه شاهد بحث وکیلان درباره کدکس نوی کار تاجیکستان بود.
بدرالدین طاهرف سردار دیو یا مؤسسه راهسازی ناحیه بلجوان در ولایت ختلان بعد بیش از دو ماه سرسانی توانست که دوباره کرسی از دست دادهش را اشغال نماید. آقای طاهرف میگوید در این وظیفه طول 13 سال کار کرده و هیچگاه از رهبرتش انتقاد نشنیده است.
میزکون کار گرفتم، زمین حکومت تشکیل کردن، همیشه لاپرین چی رفتن، اینا که کار گرفتن ما خیلی شوک کاتی بودیم، از اون گناهگار که نبودیم برخلاف شدیم.
در تاجیکستان تنها بدرالدین طاهرف سردار اداره راهسازی ناحیه بلجوان نیست که به گفته خودش کارفرماها با آنها بی عدالتی کرده اند. برخی از مؤسسه ها کارمندان خود را به اساس از کار رانده و سرنوشت آنها را به خدا حواله می کنند، زیرا به گفته کارشناسان در کدکس مهنتی تاجیکستان همه نزاکت های حقوقی میان کارفرما و کارگر تنظیم نشده است. به این دلیل در اجلاس روز چهارشنبه در پارلمان تاجیکستان لایحه اصلاح شده این کدکس پیشنهاد و قبول کرده شد. صباحت مقیموه وکیل پارلمان و از مؤلفان این لایحه گفت
خودی عمل کننده مهلت بستن شرطنامه معین را نه بیشتر از 5 سال معین کرده است که در بعضی موارد کارفرمان از این سوء استفاده نموده، چون این شرطنامه را به مهلت کوتاه می‌بندند و اون کفالت‌های مهنتی را که ما دای دفتر کرسی مذکور به کارمندان پیش بینی نمودند پایمال می‌نمایم. از این لحاظ در تعیین نو استفاده گردن بند 2 قسم 1 ماده 31 کدس مهنت مینبت مهلت بستن شرطنامه معین را نه کمتر از 1 سال پیش بینی می‌کند.
ضمناً بحث بین کارفرما و کارگر در تاجیکستان یکی از مسائل داغ در دادگاه‌های این کشور به شمار می‌رود، زیرا نقص حقوق کارگر از سوی کارفرما تقریباً به یک کار معمولی تبدیل شده و در بیشتری حالت کارفرماها در دادگاه ها برنده می شوند. شادش عبدالوف وکیل از حزب کمونیست تاجیکستان گفت که حتی کارفرمایان خارجی نیز حقوق کارگران تاجیک را زیر پا می کنند، زیرا قانون کار تاجیکستان در واقع ناقص است.
کارفرمای خارجی بسیار دقیق استفاده می برند از کمبود این چیز. به نام من شخصا عریضه آمده بود یک دو سال پیش که مهلت اضافه کاری یعنی سویر خروج در روزای عید و وقتی که کارمند خلاص میکنند از کار با او پرداخت نمیشود، حتی سودها میکار حل کرده نتونست.
اما محمد امینوف وزیر کار و حفظ اجتماعی تاجیکستان گفت که بعد قبول و مورد اجرا قرار گرفتنی کدکس اصلاح شده ای کار، کارفرماها مناسبت خود را با کارگر تغییر خواهند داد. به گفته ای او قانون نمیگذارد تا کارفرما خودسرانه کارگر را از کار بیراند.
طبق تغییراتی پیشنهاد شده با ماده 46 از کار آزاد نمودن کارمند بنابر وضع سلامتی و ناکفایتی اختصاص تنها در اساس خلاصه طبی و یا نتیجه اتستاسیه اختصاصی راه داده می شود.
در حال حاضر به گفته وزیر مهنت و حفظ اجتماعی تاجیکستان بیش از 60% کارگران با کارفرماها در اساس قرارداد خطی همکاری می کنند و چنین طرز کار امکان می دهد که این شماره از کارگران از حقوقهای خود دفاع کنند. وزیر مهنت و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان گفت که حالا 2 میلیون از اتباع این کشور با کار فرا گرفته شده اند، اما بر پایه منابع غیر رسمی بیش از 1.5 میلیون از اتباع قابل کار این کشور در روسیه به مزدوری مشغول بوده، طبقه به حقوق اجتماعی در این کشور به شمار می روند. با این حال بدرالدین طاهیروف سردار اداره دیو یا مؤسسه راهسازی ناحیه بلجوان در ولایت ختلان گفت که وی توانست توسط دادگاه بیگناهی و بدون کدام اساس از کار راندن خود را ثابت کند و معاش بیش از 2 ماهه خود را نیز از کار دهنده بستاند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اصلاح کدکس مهنت و کاری تاجیکستان که به گفته مؤلفانش راه کاردهنده های خودسر و بی‌انصاف را می‌بندد.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
و دولت تاجیکستان اخیراً از یک منبر بلندی بین المللی پیشنهاد کرد که قلمرو آسیای مرکزی منطقه آری از مینا اعلام شود. تاجیکستان از زمان جنگ شهروندی و هم از نیروهای مرزبانی ازبکستان مینه زیاد میراث گرفته است و هر سال تقریبا یک یا دو بار شاهد هلاکت یک یا دو نفر در ترکش مینه ها می شود. جزئیات موضوع در گزارش همکار ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
تاجیکستان در رابطه به خطر مینه ها با مردم منطقه آسیای میانه و افغانستان از سازمان امنیت و همکاری اروپا تقاضا کرده است که این منطقه محدوده بدون مینه اعلام کرده شود. همراه خان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان این ابتکار دولت را در اجلاس وزرای خارجه سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر ویلنیوس مطرح کرد. چرا ماست تاجیکستان چنین پیشنهاد را ارائه کرده است؟ جان محمد رجبوف رئیس مرکز مینروبی در تاجیکستان در پاسخ به این سوال گفت که در میان کشورهای آسیای میانه تنها در تاجیکستان مرکز مینروبی فعال است و ما در این زمینه تجربه 8 ساله داریم و به علاوه به نهادهای مینروبی در کشورهای دیگر و سازمانهای بین المللی رابطه خوب داریم. جناب رجبوف هدف از این پیشنهاد تاجیکستان را چنین توضیح داد.
سازمان امنیت و همکاری در اروپا با کشورهای آسیای مرکزی در گفتگوشون است که همین گونه حقیقتاً همکاری تاسیس دادن در کار که مشکلاتی وابسته به خطر مین را در یک جایگی حل فصل نماید. با همین مقصد یکی از پیشنهاد آن است که یک مرکزی هماهنگساز تاسیس داده شود و ما خواهش کردیم که همین گونه مرکز در دوشنبه
پایتخت تاجیکستان تأسیس شد. بنا به اطلاع مرکز مینروبی تاجیکستان در چند سال اخیر بیشتر از 800 نفر ساکنان جمهوری بر اثر انفجار مینه ها آسیب دیده، بیش از 350 نفر جان خود را داده است و زیاده از 170 نفر معیوب شدند که قابلیت جسمانی خود را از دست دادند. باقی مانده ها زخم نسبتاً سبک‌تر برداشتند. رئیس مرکز مینروبی تاجیکستان گفت که تا امروز بیش از 22,000 مینا و مواد منفجره به ضرر کرده شده است، ولی تا به حال بیش از 9 میلیون متر کوادراتی خاک تاجیکستان از میناها پاک نشده است و مشکلی اصلی به گفته وی میناها در مرز ازبکستان بوده است. به گفته جناب رجبوف، از میناهای گذاشته ازبکستان بیش از 150 نفر ساکنان تاجیکستان آسیب دیدند. وی درباره حل این مشکل میان تاجیکستان و ازبکستان گفت:
بنابراین که خط سرحد بین دو کشور به طور در دایره بین حقوق بین المللی مقرر نشده است، حاضر یعنی تحقیقاتی عمومی گذرانده شدیم که قرار کنیم که اصلا در حدود کشور ما تیپچمون گوییم اطلاعات در خریطه موجوده خطر هست یا نیست. اگر خطر در حدود کشور ما موجود باشد، یعنی ما آن را بی‌ضرر می‌سازیم، توضیح می‌کنیم.
ازبکستان مرزش با تاجیکستان و قسمان با قرغیزستان را اواخر سالهای 90 با ادعای احتمالی عبور گروه های تروریستی از قلمرو این دو کشور مینکاری کرده بود، اما از این عمل تنها شهروندان عادی دو کشور حتی خود ازبکستان خسارات دیدند که ناخودآگاه بر روی میناها پا گذاشتند. دانشجویان دانشگاه دولتی تاجیکستان که پیشنهاد وزیر خارجه را با آنها مطرح کردیم، از آنکه دعوت از منبر سازمان امنیت و همکاری یوروپا صدا داده و نگرانی مردمی تاجیکستان را به جهانیان رسانده است، اظهار خوشنودی کردند. آنها میگویند خوب میشد اگر این دعوت پیش از دیگران به گوش کشوری همسایه ما ازبکستان برسد.
البته مثلا مینای زره کلان برای تاجیکستان خمر مکه جانبداریم که مثلا میناره طرفه کنن از طرف سازمان های بین الخلقی هم دستگیری شد برای برطرف کردن مینا.
قبل دستگیری اون است که یک مسئله سیاسی است. اگر همین هدفی را حکومت اون تامین نمودنی سلام بهتری مردم باشن، ما جانب داریم، وگرنه نه.
بنابرای اطلاع دریافتی از میناهای خوابانده شده، پیش از همه افغانستان و تاجیکستان در منطقه ضرر دیدند و هدف از پیشنهاد تاجیکستان شامل شدن افغانستان به این منطقه آزاد از میناها است. از سوی دیگر تاجیکستان میخواهد این مشکل با ازبکستان را در عرصه بین المللی حل کند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید و من تهیدی سفر شما را همراهی میکنم. و مجله بانفوذ امریکایی فورین پالیسی در رابطه با ترکش در قطعه اموزنگ راه آهن ازبکستان که مقامات تاشکند آن را عمل تروریستی نامیدن، چند فرضیه دیگر پیشنهاد کرده است. آن می نویسد هدف تاشکند از قطع حرکت در این راه بیرون کردن تاجیکستان از سبقت انتقال مواد نیروهای ناتو در افغانستان است. به نوشته مجله فورین پالیسی، برای استفاده با ثمر شبکه شمالی انتقال مواد ناتو باید سهم تاجیکستان در آن گسترش یابد، اما برای این به ایالات متحده و ناتو ضرور میآید نخست رابطه بین تاشکند و دوشنبه را ترمیم کنند. نکات اصلی مطلب فورین پالیسی را از همکارمان سلیمی ایوب زاد میشنویم.
فرضیه نه فرضیه مجله فورین پالیسی در حال صدا میدهد که کارشناسان در تاجیکستان تخریب در راه آهن ازبکستان را به مخالفت این کشور با طرح روغن در تاجیکستان ربط دادند. مجله با چند دلیل انفجار مشکوک را به تقسیم یا باز تقسیم نقش ازبکستان و تاجیکستان در انتقال مواد ناتو به افغانستان بستگی میدهد و میگوید با وجود آن که انتقال بار در این مسیر دو برابر از استفاده راههای پاکستان قیمت تر است، ناتو حالا 50% مالش را از این طریق میفرستد و قرار است تا آخر سال این رقم را به 75% رساند. بناان گسترش مواد گسترش راه ها را طلب می کند و ممکن است نقش تاجیکستان در شبکه اکمالاتی شمالی افزایش یابد، مخصوصا در حالی که مواد ناتو در ترمیز ازبکستان مثل که به گلوگاه رسیده باشد جمع می آید و هفته ها انتظار عبور از مرز و رودی عمومی شود. مقامات تاجیکستان به نوشته فورین پالیسی گفتند که می خواهند در این شبکه سهمی بیشتر داشته باشند و هنوز قبل از عمل تروریستی در راه آهن ازبکستان اشاره کردند که از همین گذرگاه ممکن است بخش عمده از مواد ناتو به افغانستان روانه شود. در حال حاضر بخش خیلی کمی مواد ناتو از پایگاه منس قرغیزستان به واسطه تاجیکستان به افغانستان انتقال می‌یابد. تشبث واشنگتن تحت عنوان احیای راهی بزرگ ابریشم در شرایط نو که مورد حمایت تاجیکستان قرار گرفته است، هدف دارد به همکاری بیشتر کشورهای منطقه به خاطر اعتدال اوضاع و رشد اقتصادی در افغانستان زمینه گذارد. با وجود آنکه همه کشورهای منطقه به این طرح خوشبینند، ازبکستان در بررسی آن در همایش استانبول ماه گذشته شرکت نکرد. مجله فورین پالیسی به مقامات ایالات متحده و ناتو پیشنهاد میکند که برای به نظام آوردن شبکه اکمالاتی شمالی باید پیش از همه تاجیکستان و ازبکستان را مایل به تفاهم و همکاری بیشتر طرفین کرد. در عکس حال اختلافات دیرینه دو کشور و برخورد آنها به هم دیگر می تواند فعالیت منظم این شبکه را به هم زند و آمریکا را ناتو را باز پس به مسیرهای پاکستان بازگرداند.
همکارم سلیم ایوبزاد گزارش میداد و در ادامه همین موضوع صحبتی داشتم با رحمت الله عبدالیف، کارشناس تاجیک از مرکز مطالعات نزاعهای منطقوی و افغانستان، و نخست از او پرسیدم اهمیت راه شمالی تامین نیروهای ناتو برای غرب در آینده تا چه حد مهم خواهد شد.
من فکر میکنم که در موضوع تامین نیروهای ائتلاف ضد تروریستی در افغانستان و استفاده راههای حمل و نقل آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان و ازبکستان، من فکر میکنم دیگر راهی وجود ندارد. واقعیت همین است که در پاکستان امروز نیروهای ائتلاف ضد تروریستی با یک مشکلات خیلی سخت مواجه شدند و این مشکلات تا سطح عالی حکومت‌های دو کشور رسیده است و ایران که در قسمت غربی افغانستان قرار دارد یک عقده خیلی عمیقی مثلا تاریخی و سیاسی با رهبریت امریکا و دیگر دولت‌های غرب دارد، اون هم از استفاده بیرون می‌ماند و یگانه را کشورهای آسیای مرکزی از می‌ماند که نواسه از اون مشکلاتی که در منطقه است در موضوع تامین نیروهای ائتلاف ضد تروریستی از این طریق و یا در دورنمای خروج این نیروها از افغانستان، من فکر میکنم دیگر راهی وجود ندارد.
و در همین گزارش گفته شده است که ازبکستان میخواهد نصیبه تاجیکستان را نیز صاحب شود و راهی اموزنگ را مثال آورده است.
در بین کشورهای آسیای میانه نواسه از اون که مثلا یک روندهای همگیرایی ادامه دارد، ولی رقابت خیلی شدید هم ادامه دارد و من فکر میکنم کوشش برای به دست آوردن درآمدهای زیاد از تامین نیروهای ائتلاف از طرف ازبکستان، این یک همون ادامه سیاست رهبریت ازبکستان است. ماهیتش همین به دست آوردن سودی بیشتر است که مثلا ما شاهدی آن هستیم و از طرف دیگر همون عقده ای که مثلا تاریخ طولانی دارد امروز هم به اثر نمیماند در این موضوع هم. چی برای همسایه ما بدتر باشد همون برای همسایه دیگر بهتر است.
میتوان گفت که تاجیکستان با اجازه دادن برای تامین نیروهای آمریکایی در افغانستان بازی شاید یک اندازه برای خود خطرناک هم میکند، چون مثلا راهی اموزنگ بسته شد، نه تنها راهی اکمالات نیروهای آمریکایی در افغانستان بسته شد، بلکه راهی تامین مردم داخل کشور با مواد غذایی از جمله در جنوب.
البته اگر که مثلا بخاطر مثلا استفاده راه های حمل و نقل تاجیکستان، قسمت جنوبی تاجیکستان از طریق ازبکستان، اگر یکان محدودیت برای تاجیکستان و ازبکستان پیش بگیرد، البته برای تامین امنیت تاجیکستان و تامین امنیت اقتصادی تاجیکستان مشکل را پیش می آورد. اگر مثلا سیاست به اون درجه رسد که مثلا ازبکستان تماما راهی گذرگاه اموزنگ رو بسته گرداند برای پیشگیری مثلا تامین نیروهای ائتلاف، من فکر میکنم که این بر ضرر تاجیکستان است، ولی از طرف دیگر بر ضرر نیروهای ائتلاف هم هست، بر ضرر منافع کشورهای غرب هم هست، زیرا هزینه بیشتری مثلا طلب میکند انتقال بارها از طریق مزار شریف و قسمت‌های شرقی شمالی افغانستان.
و آیا آمریکا و کشورهای غرب اهرامی دارند که مثلا ازبکستان را مجبور کنند تا راههایش را باز بگذارد برای تاجیکستان؟
اگر موضوع جنبه استراتژی بگیرد، یعنی موضوع مسئله حیات و ممات مثلا نیروهای غرب در افغانستان باشد، پس من فکر میکنم که امکانیت فشار دولت‌های غرب با ازبکستان به خاطر باز کردن امکانیت‌های استفاده شبکه‌های ترانسپورتی ترکستان وجود دارد. چرا نه؟ آنها می‌توانند برای دسترسی به مقصدهای خود از رهبریت ازبکستان و از سیاست همین ازبکستان انتقاد کنند.
رحمت الله عبدالله، کارشناس تاجیک از مرکز مطالعات نزاعهای منطقوی و افغانستان، با مجله شامگاهی صحبت میکرد. بخش دوم برنامه نیز اینجا به پایان میرسد. سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. لحظه بعد مهمان آزادی است. مهمان هم شریف رحیمزاده، رئیس بانک ملی. بعد از آن برنامه موسیقی آینده ساز با رادیو آزادی بمانید.